بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در این است که آیا معانی حروف جزئی یا کلی چه ثمره‌ای دارد؟ عرض کردیم دو تا ثمره می شود گفت. هیئت هم جزء معانی، مفاد هیئت هم جزء معانی حروفه. ثمره در کلمه من و الا ظاهر نمی شود، اما ثمره در مفاد هیئت. اگر گفتیم مفاد هیئت کلیه، قید ممکن است به وجوب برگردد، اما اگر بگیم نه مفاد هیئت جزئیه، جزئی قابل تقیید نیست، ناچاریم قید را به ماده برگردانیم. اختلافی که شیخ انصاری با آخوند دارن همینه، اکرم زیدن ان سلم. شیخ میفرماید ان سلم قید اکرامه، آیا آخوند میفرماید ان سلم قید وجوب است که مفاد هیئته. اما بحث در این است که اگر مفاد هیئت جزئی شد قابل تقیید نیست، ولذا آیا آخوند میگد که مفاد هیئت کلیه. ثمره در این است که لو قلنا به ان مفاد الحروف جزئیون، قید نمیتوند به هیئت برگردد، اما اگر بگیم کلیه به هیئت برمیگردد. عرض میکنم این ثمره درست نیست. علا کل تقدیر وجوب قابل تقییده. اگر بگیم وجوب کلیه چه بهتر، حتی اگر بگیم وجوب جزئیه، جزئی از نظر مصداق جزئیه، اما از نظر حالات کلیه. این وجوب دو حالت دارد، گاهی مقارن با تسلیم، گاهی مقارن با تسلیم نیست. بنابراین جزئی بودن مانع از تقیید نیست. جزئی جزئی است از نظر مصداق، اما از نظر حالات کلیه. ولذا در مطلق مقید خواهیم گفت که مطلق لازم نیست کلی باشد، جزئی هم باشد قابل اطلاقه. از کنم خدمتون که بیت عتیق الان موضوع حکمه، فلیدب وفو بالبیت العتیق. بیت عتیق جزئیه اما قابل تمسک به اطلاق هست. ثمره دوم که بنا شد آقایان مطالعه کنید، ان شاء الله در باب مفاهیم میخوانیم و آیان خوندن. در مفهوم یک حکم شخصی داریم و یک حکم سنخی داریم. مفهوم ارتفاع حکم، کدام حکم؟ حکم شخصی، حکم شخصی که حتما مرتفعه، اگر قید نباشد حکم شخصی نیست. حجه این استطاعت، حجه اون وجوب شخصی باشد، اگر استطاعت نباشد وجوب شخصی مطلقا رفته، چه قائل به مفهوم باشیم چه قائل به مفهوم نباشیم. مسئله مفهوم در جایست که بگیم علاوه بر وجوب شخصی سنخ حکمم داریم وجوب کلی. میگن اگر مفاد هیئت کلی باشد جمعه شرطیه قابل مفهومه، اما اگر بگیم نه مفاد هیئت جزئیه، جزئی دیگه قابل مفهوم نیست، چون قطعا با ارتفاع شرط او از بین میره. بنابراین مطرح کردن مسئله که حل الجمعه شرطیه واجدتن للمفهوم اولا، مبنی بر این است که قائل به سنخ حکم بشیم، به وجوب کلی. تا بس در این باشد که آیا وجوب کلی رفته یا نرفته، و الا اگر وجوب شخصی باشد رفتن اون قطعیه. این ثمره هم عرض کردم صحیح نیست. چرا؟ حتی اگر ما قائل به وجوب شخصی باشیم، وجوب شخصی از یه نظر جزئیه، اما از نظر حالات کلیه. بنابراین بحث ما فاقد ثمر است، فقط یک بحث ادبی دقیق است که آقایان در اینجا آوردن. الجهت الرخصابعه یا الموضع الصابع فی وضع اسماء الاشارت و الزمائر و الموصولات. بحث ما درباره موصوله اسماء اشاره هازا، موصولات الذی از کنم خدمتون ببخشید، اسماء اشاره هازا زمائر هوه هیه انتا، موصولات هم که الذی و الذی. در اینجا باید دو بحث کنیم که آیا معانی اینها چیست، یک ثانیاً وضعشان چگونه هست. همینطوری که در حروف در دو مقام بحث کردیم، گاهی گفتیم معانی حروف چیست، گاهی گفتیم وضعشان چگونه است. اما چون حوصله ما کم شده، هر دو را یک جا بحث میکنیم، یکاسه میکنیم، هم معنا را و وضع را یکاسه بحث میکنیم. چون در آنجا آشنا شدیم، اینجا میشود دوتا را جمع کرد. فعلم ان فی اول اسماء الاشاره، زمائر هم در کنار این، ولی موصولات را مستقلن بحث میکنیم. اما از قرم اسماء اشاره و زمائر ففیه اقوال ثلاثه. القول الاول قول المشهور، القول الثاني قول المحقق البروجردي و حضرت امام اعلی الله مقامهما، قول سوم قول المحقق الاصفهانی نهایت درایه فی شرح الکفایه. سه تا قول داریم، باید این اقوال را از هم جدا کنیم، اغتشاشی بحث نکنیم. اگر علاقه‌مند تدریستون جا بیفتد، مطالب را دسته‌بندی کنید، جدا از هم بکنید، بهتر تفهیم میشه. القول الاول قول صاحب الکفایه میگد وضع للمفرد المذکر، هازا وضع للمفرد المذکر و الاشارتو غیر داخلت فی الموصوله، و الاشارتو غیر داخلت وضع للمفرد المذکر. این کفایه را هم دو مرتبه امروز دیدم، وضع للمفرد المذکر یا للمفرد المؤنث. البته اشاره اصلا داخل درش نیست. اسماء ارقرم اشاره وضع للمفرد المذکر، للمسن المذکر، للمؤنث المفرد و المؤنث المصطفى، فقط مشار اله داخل اشاره توش نیست. اشاره که همینطوری که در حروف گفت اندل استعمال عالیت و استقلال عارض می شود، اینجا هم میگد اندل استعمال اشاره عارض می شود، یا اشاره به مخاطب یا اشاره به غایب، این حاصلش. ولی در اثناء کلامش دارد وضع للمفرد المذکر، وضع لیشار بها الى المفرد المذکر، این کلمه را دارد، لیشار، لیشار. همه عبارت کفایه را ببینیم، در دو کلمه خلاصه می کنیم. موزوله ذات المفرد المذکر، اشاره توش نیست. بعد این میگد که وضع لیشار بها، لیشار بها اما الالحاضر او الالقائب، حاضر مثل هازا و انتا، قائب مثل هیه و هوه. چرا آیا خونده رو میگد؟ میخواد اثبات کند که وضع عامه، موضوع هم عامه. اشارتش بیاد جزئی می شود. از جزئی بودن می ترسه. میگه حتما وضع لذات شی تفاوت المشار اله با هذا معلومه. مشار اله مشاره الیه بالحمل الاولی هذا مشار الیه بالحمل الشاج الصناعی. یلاحظ علیه این فرمایش ایشان مثل فرمایش حروفه. مد دلیل علی ذلک؟ اصلا ایشان اقامه برهان نمی کند، ادعا می کند. همینطوری که در حروف هم ادعا کرد که معانی من با ابتدا یکیه، اینجا هم نگد هازا وزعد المفرد المذکر. خب مد دلیل علی ذلک؟ یا بگید تبادر بگید، یا صحت سر بگید، یه چیزی بگید. ثانیاً تناقض در کلامش هست. از آن طرف میگد وضع المفرد المذکر اصلا اشاره توش نیست، میترسه چون اشاره باشد جزئی میشه. بعد دیگه وضع لگوشاره بها. خب لگوشاره بها با چی؟ با عصا، با چشم، با انگوش. این که خلاف ظاهره. لابد لگشار الیها به هاز لفظ معلوم میشود. در هازا معلوم میشود در هازا اشاره داخله. میگید وزعت لگشار به ها. اگر وزعت لگشار به ها سعاد بکنم لگشار به ها بالعین، با انگوش، با عصا، که خلاف ظاهره. یشار الیها با کلمه هازا. اگر واقعا اینه معلوم می شود که اشارتش داخله. بنابراین کلام خراسانی را با دو کلمه تحت نظر، اولا ادعایست بلا دلیل، ثانیا تناقض. از آن طرف میگید اشارتش داخل نیست، فقط مفرد مذکر. از آن طرف بگید لگشاره بها. سؤال میکنم لگشاره بها با چشم، با عصا، با انگوش؟ این که نیست، حتما با نفس. معلوم میشود اشارتش به نوعی داخله. پس قول اول از مسجد بیرون رفت، قول صاحب کفایه. القول الثانی للمحقق البروجردی و سید الاستاد، درست نقطه مقابل قول اوله. قول اول گفت وزع للمفرد المذکر اشاره اصلا توش نیست، این ضد آنه. وزع لنفس الاشاره، لنفس الاشاره، فقط به اشاره. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی در مدرسه فیزیه که عصرها اصول میگفت، ما خدمتشون بودیم، این ادعا را کرد و گفت اتفاقا ابن مالک هم همینه میگه. شعر ابن مالک را خوان: بزاد مفردن مذکرن اشر بیتی بزیب تیتا علل انسخت اصر. میگن مزعد نفس الاشاره. قاعدت ما فی الباب، دقت کنید، اشاره یه لوازمی دارد. لوازمش کدومه؟ اون این است که مشارله در محضر باشد، مثل هازا و انت، یا مشارله یک نوع معهود باشد. از هما فی القار، هما بر بگردد به دو نفر. وزعد نفس الاشاره، اما معلوم است که اشاره یک توابعی دارد. توابعش این است که مشارن اله یا باید در محضر باشد، یا یک نوع بین متکلم و مخاطب معهود باشه. این حاصل فرمایش این دو بزرگواره. ارز کنم قضیتون غاب فیها بلحسن، ایشون که نیستن که جواب بدن، ما نظر میدهیم، اشکار نمی کنیم، در اون حد نیستیم. عرض میکنیم بزرگان ما میفرمگید وضع نفس الاشاره که معنای حرفی میشه ها دیگه، هازا معنای حرفیه. اگر میگید وضع نفس الاشاره و حال این که ما علاوه بر اشاره چیزهای دیگرم میفهمیم، اکه تعنیس و تذکیر و المفرد و غیر المفرد. اگر واقعا وزعد نفس الاشاره، پس بقیه را از کجا میفهمیم؟ معلوم بشود مشار الیه توش داخله، و الا اگر لنفس الاشاره باشد، به قول شما اشاره هم ملازم است با وجود مشار الیه در محضر یا معهود. بقیه را از کجا میفهمیم که مذکر است، مؤنث است، حاضر است، قائب است؟ در انت میگیم حاضر، در هو میگیم قائب. معلوم میشود نوعی مشار الیه در آن داخله. بنابراین قول اول اصرار داشت فقط مشار الیه، اشاره را از مسجد بیرون کرد. قول دوم اشاره را میگد موضوع له، بقیه را خارج میکند، ولی میگد از ملازماتشه، چون اشاره محتاج که مشار الیه یا در محضر باشد یا معهود. ما میگیم اگر هازا وزعد نفس الاشاره، پس این عرض کردم خدمت مذکر مؤنث بودن از کجا میفهمیم؟ بزاد مفردن مذکرن اشد بزی وزه تتا علل انسق تسر. معلوم میشود علاوه بر اشاره مذکر مؤنث هم هست، علاوه بر مؤنث مذکر حضور و غیبت هم هست. هو انت ایگه اشکال. اشکال دوم، ببخشید، نظر دوم این است که بنا به فرمایش این دو استاد بزرگوار ما، هذا و انت مفادش حرفه، حرفه، حرف که مبتدا واقع نمیشه، و حال این که هذا مبتدا واقع میشه، هو مبتدا واقع میشه. وقتی این اشکال بر حضرت امام در درسش شد، ایشان جواب دادن، گفتن بله، هازا زیدان مبتدا هازا نیست، مبتدا اون خارج که نشسته است. عرض کردم لازمش اینه که یه قضیه باشد که یه پاش در ذهن باشد، یه پاش در خارج. بنابراین این نظر هم از نظر ما صحیح نیست. اما نظر الثالث، قول مرحوم شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه، هر دوباره گفت آبگوش بپزیم یا چلو کباب، گفت که هر دوانه. ایشون هر دو را آورده، میگه وزع للمفرد، البته مذکرش قالبی دیگه مؤنث، وزع للمفرد المذکر فی اطار الاشاره. اطار در لغت عرب به معنی چهارچوبه. وزع للمفرد المذکر در چهارچوب اشاره، که انه اشاره هم داخل در، عرض کردم خدمت که داخل در موضوع له. اگر این باشد، این معنا معنای صحیحی است. در واقع وزع به هر دو، یعنی دو چیز میفهمیم از هازا، دو چیز ما میفهمیم. یک میفهمیم مفرد مذکر، هم میفهمیم مفرد مذکر و هم این مفرد مذکر مشار الیه، با کلمه هازا اشاره میکنیم. بنابراین در هر دو را داخل کردن، هم از آخون مفرد مذکر را گرفته، از دومی هم اشاره را گرفته، هر دو را ترفیق کرده، از یه معنا شده وزع للمفرد المذکر فی حال الاشاره، فی اطار الاشاره، فی عرض کنم. در اینجا یک کلمه برگردیم به عقب، قبل از قول سوم یک کلمه جا ماند. اون این است که اینکه حضرت بروجردی و حضرت امام می فرمگد وزع نفس الاشاره، خیلی چیزها داریم که اصلا توش اشاره نیست، مثل موصولات و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کزازو اند تگین قد شهر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما اشاره نیست. آخه اینا میگن هر سه اشاره هست، هم اسماء اشاره، هم زمائر، هم موصولات. بخشی از موصولات داریم که اصلا اشارتش نیست. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، به تعبیر من در لغت فارسی چیزه که اشاره نیست. قول سوم قول تحقیقیه، هر دو را دارد. بناً علی هذا دو تا نتیجه میگیریم. رو مبنای بروجردی و حضرت امام اعلی الله مقامهما، هازا و هوا و هیه برمیگردن جز حروف میشوند و حال اینکه همه نهات اینها را جز اسما میشمارند. این یکی. مطلب دومی که در اینجا هست اون این است که مبتدا واقع نمیشوند و حال اینکه مبتدا واقع میشه. یه نتیجه دیگری که هست، ما موصولات حسابش را از این دوتا جدا میکنیم. در دوتا حرف شیخ اصفهانی را قبول داریم. دوتا کدوم؟ از زمائر و موصولات وزع دل اشاره، وزع دل اشاره دل مفرد مذکر، وزع دل مفرد مذکر فی حال اشاره. این در زمائر و اسماء اشارات درسته، اما موصولات نه، حسابش عوضیه. در دوتای اول نتیجه ما با آخوند فرق میکنه. آیا آخوند معتقد است که وضع عام موصوله عام، اما رو مبنای شیخ اصفهانی وضع عامه اما موصوله خاصه؟ چون اشاره آمد، اشاره سبب خاص بودن موضوع ده میشه. بنابراین رو مبنای خراسانی وضع عام موضوع ده عامه، اما رو مبنای مرحوم اصفهانی و ما نه، موضوع ده عامه اما وضع عامه اما موضوع ده خاصه، چون اشاره توشه. اشاره با کلیت سازگار نیست. الهنا تمر کلام فی الاولین، تمر کلام فی الاولین، هم زمائر و هم اسماء اشاره. معلوم شد وضع عام موضوع خاص. و اما اذکرم موصولات، ما در موصولات از اصفهانی جدا میشیم. موصولات از نظر ما ماننده اسماء اجناس هم. همینطوری که اسد یک معنی عام می دارد و از عام موضوع ده عام، هاکزا الذی التی التیانی، این هم مثل اسماء اجناسن. قایت ما فی الباب مبهماتن. اسد مبهم نیست، فرس مبهم نیست، انسان مبهم نیست، اما این اسماء اجناس مبهماتن. ما فاصله میگیریم در دوتای اول و از عام موضوع خاصه چون اشارتشه، اما در سومی جدا میشیم، بگیم این اسماء موصولات با اینکه عرض کردم خیلی هم در علم به کار میرود، حکم اسماء اجناس دارد. قایت ما فی الباب اسماء اجناس مبهمات نیست، اینها مبهماته. بنابراین مبهماته حکم اسد را پیدا میکند. اسد وضعش عام موضوع ده عام، اینها هم وضعش عام موضوع ده عام. تمر کلام فی الجهت السابعه، اما جهت السامنه را بیارید. جهت سامنه را انوار کنیم، آقایان روش مطالعه کنید. اما جهت السامنه یا الموضع السامن فی الاخبار و الانشاء، مسئله اخبار انشاء با گذشته فرق داره. گذشته ها همه اش بحث ادبی بود تا حال، اما اینجا علاوه بر ادبی جنبه فقهی دارد. که آیا انشاء میگیم انکحت المرأة المعلومة للمرء المعلوم، انشاء چیه؟ حقیقت انشاء چیه؟ بعضی از علما گفتن ما عقد نمیخوانیم. چرا؟ چون آقا آخوند با شیخ انصاری، آقا آخوند با مرحوم سید یزدی در معنی انشاء اختلاف دارن، ولی زن با عقل نمیخونم، نمیدونم حق با سید یزدی یا حق با آقا آخوند. بنابراین مسئله اخبار انشاء را باید جدی بگیریم، چون همه ماها مبدع آثارم، عقد میخونیم، عقد اجاره، عقد نکاح، عقد رهن. ببینیم معنای عقد چیه. البته آقای آخوند در انشای نظر دارد، آقای خویی هم اعلی الله مقامه و تلامیزشون یه معنا، یه مقدار آقایان با مطالعه قبل این مسئله را انشاءالله شروع کنیم. انشاءالله.